أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره مقدمه واجب بود، یه مقدار از اون مطلبی که راجع به اقوال بود، یعنی بعد از مقدمه موصله ما مطرح نکردیم. حالا یه اشاره به اون قول سادس داشته باشیم که ناقص نمونه. قول سادس که از اون مجموع اقوال، وجوب المقدمه حال الایصال هست. خب فرق این قول با قول قبلی که موصله بود چی هست؟ اونجا قیده، اینجا دیگه قید نیست دیگه. در موصله میگیم که ایصال قیده، ولی اینجا میگیم نه، قید نمیاریم، میگیم که حین الایصال، حین الایصال میاریم، نمیگیم به قید الایصال. اون وقت این را عرض میکنیم، این را دو جور یا چند جور بگیم، حالا بیش از دو جور تقریر کردن همین حال الایصال را، چند تقریر براش گفته شده. یه تقریر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه است، بگیم که وصف موصلیت را قید نگیرید، ولی مقدمات را گاهی در نظر میگیرید که موصل، گاهی موصل نیست. اون واقع، اون حالی که ایصال داره موصله، اون را در نظر بگیرید که برمیادم اون قضیه حینیه. و فرموده که اصلا قدما هم همینم گفتن، قدما که گفتن مقدمه واجبه، همین مقدمه گفتن که واقع ایصال توش هست ولی قید ایصال توش نیست. اشکالی که بر مرحوم آقای بروجردی وارد هست، میگیم آقا ما قبلا هم گفتیم دیگه، ما قضیه مشروطه داریم، قضیه مطلقه داریم. یه این فرمایش شما چی میشه؟ آقا قضیه حینیه میشه. قضیه حینیه دیگه که نه، یا باید برگردد به مطلقه یا برگردد به مشروطه. فرمودید یکی از این دو هست. شما نمیتونید بگید که نه، من میگم که واقع ایثار را داشته باشد ولی ایثار قیدش نباشد. اولو که میفرمایش شما اگه میگید واقع ایثار را داشته باشید قید باشه، برمیگرده به این که ایثار قیده دیگه. اگر قید نباشد، یعنی همیشه قضیه مشروطه، اگر نباشه میشه مطلقه. پس یه حد وسطی شما نمیتونید پیدا بکنید. این فرمایش شما این است که یه حد وسطی پیدا بکنید که مطلقه نیست، مشروطه هم نیست، چنین چیزی نداریم. بله، پس بنابراین یک نحوه میشه تصور کرد، اونم این که قضیه خارجیه باشه. اگر قضیه خارجیه باشه، در قضیه خارجیه میتونید بگید که مثلا این آبی که میرد به اون مثلا جوی میریزد، یا این آبی که به اون این نهری که به دریا میریزد، اینجا اگر به این صورت باشد ممکنه، چون اونجا قضیه خارجیه است، عنوان مشیر میگیرد. عنوان مشیر، مثلا بگید این طلبه‌ای که عمامه به سر دارد، در حقیقت این قید نیست ولی عنوان مشیره. پس به یه نحوه میتونید شما پیدا بکنید که قید نیست ولی در قضیه اخذ میشن. این در قضای خارجیه ممکنه، ولی بحث ما در قضیه خارجیه نیست که، بحث ما در قضای حقیقیه هست. میگیم هر مقدمه ای، کار نداریم این مقدمه، اگر مقدمه خارجیه بود، زید بود، امر بود، اونجا میتونستیم بگیم که بابا شما قیدش نکن، عنوان مشیرش بگیر. اما فرض ما است که اینجا مفهوم عالم مفاهیم قید بیاد، تزیق پیدا میشه. قید نیاد همون اطلاقش میموند دیگه. مفهوم را شما بدون قید مدید مگه میتونید تزیقش بکنید؟ مفهوم انسان را بخواید تزیق کنید باید بگید انسان رجل قید بیاد. رجل باید قید باشه. ولی رجولت را قیدش نکن. انسان هم شامل مرعه خواهد بود هم شامل رجل خواهد بود. پس چون بحث ما در عالم مفاهیمه در قضایای حقیقی هست تا قیدش نکنید نمیتونید تزریقش بکنید و شما ایصال را اینجا تا قیدش نکنید اون یه مقدمه است دیگه. ایصال قید نباشه دیگه تزریق نمیشه. شما میگید هم تزریق باشه هم قیدش نکنید نمیشه. چرا؟ برای اینکه عالم عالم چی از آقا؟ مفهومه. عالم مفهوم همون اطلاقش سعهش باقی میمونه. بله اگر خارجی بود جزئی بود بله اونجا میگفتید بابا این عنوان مشیر بگیر که به همین مورد خاص عنوان مشیر به این مورد خاص باشد اونجا برشکان نداشت قیدش نمیکردید ولی عنوان مشیرش میگرفتید که این فرد را شامل بشد اون فرد را شامل نشد. نفرمودید در قضیه خارجیه باشد این مطلب شما راه دارد که قید نشد عنوان مشیر باشد و یه تزریق ایجاد بکند چون ذاتن مزیقه جزئی ذاتن مزیقه اشاره میکنید به اون مزیق خارجی دهت فرمودید. خب ولی در عالم مفاهیم چاره ای ندارید مگر اینکه اون را قیدش بکنید تا تزریق بشه. باز اشکال ما بر فرمایش مرحوم آقای بروزردی این است که شما بخواید حال الایصال بگید و بفرمایید قید نیست حال به اصطلاح مزیقش میکند و غیر مصدر نمیگیرد میگیم نمیتوند. اگر بخواد نگیرد باید قید بشه چون مفهومه. نفرمودیم و یه مثالی هم اینجا ذکر شده که مثلا فرمودن که من رأیت زیدن قائمن. او میگید آقا ببینید این زیدن قائمن این قائمن با اینکه قید نیست ولی رؤیت ما را مخصوص میکنه به حال قیام. میگیم آقا این نمیتونه اینطوری باشه ناچارید یا عنوان مشیر بگیرید یا قید بگیرید راه چاره راه دیگری در کار نیست. و زیق بخواید ایجاد بکنید در عالم مفاهیم چاره ای نداره جز این که تقییدش بکنید. از این فرمایش و این بیان مرحوم آقای بروزردی که انه مشکل ما رو حل نکرد. یه بیانی یه تعبیری مرحوم آزیا داره میگه اون مقدمه واجب است که اون حصه از مقدمه واجب است که توأم باشد با ذل مقدمه حصه توأمه یعنی اون حصه مقدمه بالاخره این حصه از مقدمه است اون حصه از مقدمه است اون حصه از همش هم مقدمه هستن دیگه. این راه هست میبره ما را به تهران اون راه هست میبره اون راه میگه اون راهی که شما را توأم باشه به رسوندن به تهران هر راهی را نمیگیم اون راهی را برو که حصه توأمه باشه توأم با ذل مقدمه باشه. خب ما عرض میکنیم که بالاخره این حصه توأمه شما که میفرمایید مقیدش میکند یا نمیکنه. اگر مقیدش بکند خب برمیگرده با اون فرمایش همون صاحب فصول. اگر مقیدش نمیکند خب این اطلاقش باقی میمونه دیگه. فرمودید باز همون اشکال برمیگرده یعنی همون اشکالی که به منوای بروجردی عرض کردیم بهشون هم وارد هست که توامیت یا قید است یا نیست. اگر قید باشد تنطبق علی مذاق صاحب فصول. اگر قید نباشد اون موقع باید بگید که دیگه حصه این حصه مقدمه دیگه هم شامل غیر توأمه هم باید بشد دیگه. قید نباشد باید هم شامل توأمه باشد هم غیر توأمه. مگر بله به صورت قضیه خارجیه باشه. قضیه خارجیه باشه اونجا گفتیم که چون خودش زیق ذاتی دارد اون موقع میتونیم بگیم که حصه توأمه این مقدمه را بگیر که شما را میرسوند. خب اگر اون باشه اون یه خارج از بحث ماست. ما بحث ما در مقدمات به صورت قضیه حقیقی است نمیخوایم به صورت قضیه خارجی بگیریم. این هم فرمایش مرحوم آغازیه که تعبیر به حصه توأمه کردن. یک فرمایش سومی را مرحوم حائری شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه ازشون نقل شده که استاد گفتن که این را امام خمینی رضوان الله علیه ازشون نقل می کردن، در کتابشون نیست، در کتاب درر نیست. فرمودن که معلول ممکن نیست مقید باشد به چی؟ به علتش، چون متأخر مقید نمی شود به امر متقدم.
علت معلول خب هر معلولی اتفاقا مقیده به علت
معلول. حالا بذار بیانشون تمام بشه، اشکال ممکنه بل بهشون بتونه یلاحظ علیه هم داریم شما هم. بس بیانشون این است که معلول مقید نمی شود به سیاقا، به علت. حالا بیانشون دیگه، حالا ببینین که از بیانشون سیمه. ولی فرمودن با اینکه مقید نمی شود اما معلول زیق ذاتی دارد نسبت به علت. معلول مثلا این حرارتی که الان اینجا هست، مثلا فرض کن که یک بخاری کار میکنه اینجا روشنه، یه حرارت اینجا میشه دیگه، این حرارت مقید به اون بخاری نمیشه ولی زیق ذاتی دارد. حرارت این اینجا این بخاری غیر از حرارت اون بخاری دیگر هست. فرمودی تو شو درست مقید نمی شود ولی زیق ذاتی دارد، چون حرارت هر بخاری مال خودشه. پس این مقید نمی شود یک، ولی زیق ذاتی دارد دو. مثلا فرمودن فالحرارت الصادره من النار غیر مقیدت به علتها النار ولیکنها لیست مطلقتا بالنسبه الى النار و الى غیرها. مطلق نیست، زیق ذاتی داره به علت، یعنی زیق ذاتی داره از اونجا متولد شده ولی مقیدم نیست، حالت تقیید ندارد. خب چرا میگه مزیقه؟ برای اینکه معلول نمیتونه اوسع از علتش باشد. اگر میخواد مزیق نباشد لازم میاد معلول از علتش فراتر باشه، حال اینکه معلول از علتش فراتر نیست. این مقدمه. مقدمه دومی که مطرح فرمودن هر کسی یه مقدمه ای را اراده میکند به خاطر خودش اراده نمیکند، به خاطر یه غایت اراده میکند. درسته؟ اون غایت چیه؟ برسم به ذل مقدمه. کسی که اراده میکنه یک مقدمه ای را، خودش که فرض است که مقدمه است، که خودش مطلوب به ذات نیست، مطلوب اون ذل مقدمه است. خب اون وقت ما میگیم که این غایت که الان این غایت را من اراده کردم که ذل مقدمه است، درسته متأخر وجودن، هنوز ذل مقدمه حاصل نشده ولی متقدمه تصورم، تصورم من این غایت را تو نظرم میارم، بعد میرم دنبال مقدمهش. بعد فهمیدید؟ پس من مقدمه را که اراده میکنم نظرم چی است؟ به ذل مقدمه است. ذل مقدمه متأخر است وجودن ولی متقدم است تصورن، یعنی این تصورش علت شده که من برم دنبال چی؟ دنبال این مقدمه. تصورش علت شده، در الالغایی نمیگن دیگه، الالغایی میگن که تصورش متقدمه، اون باعث میشد که انسان وجودن متأخر غایت اما تصورن مقدمه و باعث میشد که انسان برد دنبال اون فعل. در فرمودید خب حالا که اینطوری شد، لکنها متقدمتون علل اراده فی مقام تصور، در مقام تصور این غایت متقدمه، در وجود متأخره، در تصور مقدمه. خب اراده من معلول چی هست؟ معلول این غایت هست که من تصور کردم، اراده من در اثر این تصور غایت وجود آمد. خب اون وقت وقتی اینطوری شد، اراده من زیق ذاتی پیدا میکنه طبق اون مقدمه اول، چون معلول اون تصور غایته دیگه. طبق مقدمه اول گفتیم که معلول درست مقید نیست ولی زیق ذاتی دارد. پس اراده من که الان دنبال این مقدمه میرم به خاطر تصور اون ذل مقدمه است که اون باعث شده من حرکت کنم. پس اون تصور ذل مقدمه در حقیقت جهت میده به این فعل مقدمه من، فل اراده تكون معلوله لها فهي به حکم الامر الاول غیر مقیده بالعله الغائیه، مقید نیست لامتناع تقید المتاخر بالمتقدم، لکنها این اراده من لیست به اوسع من العله الغائیه، اوسع نیست، چون علت غایه اول به ذهن من آمد زیر مقدمه، اون باعث شد که من برم دنبال مقدمه. پس مقدمه باید چی باشد آقا؟ همراه با زیر مقدمه تصور بشه و جدای از اون نیست. پس از اینجا ایشون رسیدن به این که مقدمات اینطوری مطلق نیستن. چرا؟ برای اینکه علت مقدمات تصور زیر مقدمه است. چون علت مقدمات تصور ذل مقدمه است، پس این مقدمه ای ما زیگ ذاتی پیدا میکنه. این بیان ایشو. خب پس برای فیکون المراد قهرن هو المقدمه التي فيها الايصال، پس مراد من که همون مقدمه هست درش باید ایصال بیاد. این بیان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که ازشون نقل شده که بس بنابراین این مقدمه زیگ ذاتی پیدا میکنه، چون علتش تصور اون چی است؟ تصور ذل مقدمه است. ذل مقدمه باعث میشه که من دنبال این مقدمه برم. اشکالی که ایشون فرمودن درسته، اصل مطلب در مقدمه اولا که فرمودن که بالاخره این زیگ ذاتی داره، هر معلول نسبت به علتش زیگ ذاتی داره، اینا قبول داریم، ولی مطلب ما کجاست؟ وقتی فاعلی اراده می کند که اظهار کنه اون اراده مزیقه را، که گفتیم زیقش رو قبول کردیم دیگه، اراده ما مزیقه به خاطر اون علتش که همون تصور ذل مقدمه هست، و بخواد از اونجا ما را مثلا وادار کنه که بریم دنبال مقدمه، ولی این را شما وقتی میخواید انشا بکنید چگونه انشا میکنید؟ اون اراده ذل مقدمه باعث شد که مکلف باشد، یا آمر امر کند به اون مقدمه، یا مکلف باشد این مقدمه. وقتی نمیخواید انشا بکنید چطور انشا میکنید؟ قهرن مقید انشا میکنید دیگه. چطور میفرماید که اینجا قید ایصال نیار ولی زیگ ذاتی پیدا میکنه؟ قید ایصال میاد توش دیگه. اگر همین رو قبول کنیم، همین فرمایشمون رو قبول کنیم، بخواد اینا مولا بیان کند، چون مولا امرش بر اساس همون تصور ذل مقدمه است، بخواد خود عبد وادار بشه باید اون تصورش مقید دیگه، انشاش هم مقید میشود. چطور میفرمایید مقید نیست؟ از فرمودید زیق ذاتی را چطور شما از اون تقیید در مقام جعل جدا میکنید؟ این اشکال ماست. زیق ذاتی را که قبول کردید در مقام انشا، این خودش نشون میداد در مقام جعل اینا خودش را چیکار میکند آقا؟ نشان میدهد قهرن، میگد بابا پاشون مقدمه را بیار به خاطر ایصال به ذل مقدمه. قهرن اینا قید را میاره دیگه. چطور؟ اون باعث شده برای این ایجاب، ولی اصلا نیاد، اصلا در ایجابش هیچ نقشی نداشته باشه، با اینکه او باعث شده این نمیشه. پس فرمایش شما ما را میرسوند به مقدمه موصله، یا به مقدمه با قصد ایصال، حالا یا به همون فرمایش شیخ انصاری که قصد ایصال، یا به موصله. بالاخره فرمایش شما بدون تقیید درست نشد در مقام جل. نتیجه فرمایش این است که تقیید بیاد، نه اینکه تقیید نیاد. فرمودی چه از کردیم؟ پس بنابراین فرمایش مرحوم حائری هم که ازشون نقل شده مشکل حل نکرد، یعنی ما را از تقیید رها نکرد، تقیید باز آمد. یعنی این بیان هم بگید که نه ایصال باشه ولی اصلا قیدش نباشه، این مشکل حل نشد. این تمام مطلب راجع به اقوالی که در مقدمه مطرح شده است، از قول شیخ انصاری گرفته با اون وجوهی که بود، از قول مرحوم صاحب فصول که با وجوه مختلفی که در کلامشون بود، میرسیم به قول اول که همون قول به وجوب مطلق مقدمه هست. همون دیگه اونا رو الان دوباره برگشتیم، دوباره الان وارد بحث میشیم. خب قول اول چی بود آقا؟ مقدمه واجب، واجب مطلقا. قبل از اینکه به این قول وارد بشیم اقوا ادلهشو بگیم، ثمراتش عرض میکردیم. ثمره اولایی که دیروز عرض شد، خب دیگه اگر بپذیرید همین ثمره وحده و کافی هست که این بحث را با این طول تفصیل انجام میدیم، به این نتیجه برسیم که مقدمه واجب واجبون بالوجوب الغیری. این بحث را دیروز عرض کردیم، حالا ممکنه کسی بپذیرد، ممکنه کسی بگد نه اینو ما نمیپذیریم به خاطر اینکه ثمره عملی نیست، این اشبه به یک بحث معرفتی که میدانیم اینجا یه وجوبی هست، ولی عملا خب اگر حکم شرعی هم نباشد، وجوب غیری هم نباشد، عقل میگه پاشو انجام بده. دست فرمودید که البته ما دیروز عرض کردیم که نه، این را دقت بفرمایید ثمره دارد، و اولا خود معرفتش خیلی مهمه که بدانیم شارع اینو واجب کرده یا نکرده، و ثانیا ثمره عملی هم دارد، میتونیم به شارع نسبت بدیم این حکم را که شارع فرمود، میتونیم نیت بکنیم که به خاطر اینکه شارع فرموده انجام میدهد. تذ فرمودید پس بنابراین این ثمره، ثمره ای هست که مرحوم آخوند هم ذکر کرده، دیگران هم ذکر کردن، ثمره مهمه. ولی ثمرات دیگری مطرح شده که اون ثمرات را مرحوم آخوند هم در کفایه آوردن و رد کردن. یکی از اون ثمرات گفتن که تحقق وفاء به نذر است. یک کسی نذر کرده لله علیه که اگر مثلا مسافر من از سفر برگشت، یا من این تجارت را تونستم انجام بدهم، یا این مریض من خوب شد، لله علیه که من یه واجبی را انجام بدم. گفتن که حالا فرض کن که اون مطلب این آقا هم محقق شد و نظرم بر عهده‌اش آمد، گفتن که اگر ما مقدمه واجب را واجب بدانیم، این آقا پا میشه یه مقدمه واجب انجام بدهد، دیگه نظرش وفا کرده، برع نظر حاصل شده، یه مقدمه را انجام میده، میگه خب اینم واجب بود، منم نظر کرده بودم، یه واجب را انجام بدم دیگه. درست آقا؟ نه همین، تعیین نکردم، گفتم من یه واجبی انجام میدم. خب اگر بگه مقدمه واجب واجب هست، این آقا به نظرش چی کرده آقا؟ وفا کرده. برخلاف این که اگر بگه مقدمه واجب واجب نیست، این باید برد یک ذل مقدمه انجام بده، یه واجب نفسی انجام بدهد، چون این واجب نیست که این انجام داده شما، این فقط لزوم عقلی داره. گفتم ثمره ظاهر میشه در وفای به نظر، کسی که نظر کرده من یه واجبی را انجام خواهم داد. در فرمودید اگر بگیم مقدمات واجب واجب است، یه مقدمه هم انجام بدهد، مقدمه واجب را انجام بدهد، این نظرش وفا کرده. یه وضو بگیره که برم نماز، ولی اون که بعدم نمازم نخونه، این آقا به نظرش چی آقا عمل کرده. اینا گفتن مرحوم آخوند اشکال میکنن، میفرماین که اینا نمیتوند ثمره باشد. یه اشکالی که مطرح میفرماین این است که این ثمره اصولی نیست. درسته یه ثمره هست، ولی این ثمره ثمره اصولی نیست، ثمره فقهی هست. ثمره اصولی اون است که نتیجه بحث شما کبرا واقع بشود برای استنباط حکم شرعی. اینجا حکم شرعی که استنباط نکردید، مصداق تعیین کردید برای مسئله فقهی. مسئله فقهی مصداقش اینجا محقق میشود، مثلا آیا این برع نظر حاصل شد نشد. این که شما نتونستید حکم شرعی کلی را استنباط کنید در ابواب مختلفین، حجتی به دست شما نیامد. در فرمودی به عبارت دیگر در فقه شما هر حکمی را در فقه بتونید استنباط کنید، مثلا بگید که حالا زکات واجبه، حج واجبه، خمس واجبه، مثلا اطاعت والد واجبه، امر معروف واجبه. خب همه اون این خاصیت را داشت. در فقه که مطرح میشه از اول فقه تا آخر فقه که واجبات را میگن، همه اون این خاصیت را داشت که اونا را اثبات کنی، اونا را انجام بدهد، این آقا نظرش ساقط میشود. بس کند که آیا فرزن فلان واجب واجب است یا واجب نیست، بحث فقهی است. بله، نتیجه اون بحث فقهی است که اگر اون انجام بدهد دیگه نظرش هم وفا میشه. ولی اون بحث معناش این نیست که حالا هر واجبی را شما اثبات کنی پس شد مسئله اصولی و میشه مسئله فقهی. از معلوم چرس کرده مسئله فقهی جدا از مسئله اصولی. مسئله فقهی هذا واجبون هذا واجبون هذا واجبون هذا حرامون اینطوری هست. مسئله اصولی هذه حجتون على استنباط حکم شرعی، شما هذه حجتی درست نکردید، هذا واجبون درست کرد. به تعبیر برخی از اساتید شما موضوع درست کردید، متعلق درست کردید برای حکم شرعی. حکم شرعی شما برء النظر بود، موضوعش چی بود؟ واجب بود. شما برای اون یه موضوع درست متعلق درست کردید برای اون، اصلا حکم هم نتونستید درست بکنید، فقط متعلق درست کردید. خب این پس بنابراین این نمیتوند ثمره مسئله اصولی باشد. یه اشکال دیگری هم صاحب کفایه مطرح می‌فرمایند بابا این اصلا این که این آقا میگه که نظرش وفا میشود یا نمیشود، این مربوط به کیفیت نظر اون ناظر. ناظر چگونه نظر کرده؟ آیا نظرش این بوده که هر واجبی را من انجام بدهم مثلا این طوری نظرش بوده، یا اینکه نه نظرش این بوده که من اون واجبات اصلی رو انجام بدهم؟ پس باید به نیت اون ناظر نگاه کرد که در حین نظر چی نیت کرده، نه اینکه اون نیت و کار نداریم ما خودمان ببینیم که واجب آیا شامل واجبات مقدمات هم میشود یا نمیشود. ما باید ببینیم طبق نیت او رفتار کنیم، چون اون نیت کرده، ببینیم در نیتش واجبات اصلی مطرح بودن یا نه ام از واجبات اصلی نفسی و غیری مثلا مطرح بودن. ولو اینکه بر فرض ما مقدمه واجب را واجب بدانیم، باز باید نگاه کنیم که اون ناظر چگونه نظر کرده. این مربوط به این مسئله نمیشد که بگید حالا در این مسئله ما اثبات کردیم که مقدمه واجب واجبون، باز مشکل حل نمیشد. باید ببینیم ناظر چگونه نظر کرده. فرمودیم این ثمره مربوط میشه به نیت چی آقا؟ نیت ناظر. این هم اشکال دومی است که مرحوم صاحب کفایه مطرح میکنن بر این ثمره. اشکال دوم وارد نیست. بفرمایید که اشکال اینطوری مطرح بفرمایید، ممکنه خودش فراموش کرده اون آقای ناظر. آیا چگونه نه نیت کرده؟ غفلت داشته، فراموش کرده، مثلا اینطوری. و الا مثلا اون موقع اگر سوال می‌کردن مثلا متوجه بود. پس بنابراین در عالم اثبات بگیم که حالا این یک نمیدونه، حالا اینطوری اینجا باید کار کنیم. پس بنابراین این بحث ما اثر خواهد داشت. گفته واجب، آیا واجب شامل مانحن فیه می‌شود یا نمی‌شود؟ خب این ثمره دومی که مطرح شده. ثمره سومی که مطرح شده استحقاق الاجر، گفتن که اگر کسی امر کرد که برو برای من خانه بساز، به مهندسی، به شرکتی، به شخصی، به معماری گفت که برای من فرض کنید که برو خانه بساز، اونم رفت گودبرداری کرد و یه مقدمات فراهم کرد، بعدا نشد خانه بسازم، یه مشکلی پیش آمد، دولت نذاشت، بالاخره نسوزید، آیا این مستحق اجرت هست این معمار یا مستحق اجرت نیست؟ گفتن اگر امر به شی، امر به مقدمش هم باشد، این مستحق اجرته. اما اگر نه، امر به مقدمه نباشد، امر همون امر به ذل مقدمه است، مقدمه هم داخل امر اون نبوده، این رفت خودش از پیش خودش مقدمات را آورده، عقلش گفته بود که برو مقدمات را بیار، اون طرف نگفته بود، آیا امر به مقدمه را میتونیم به اون عامر نسبت بدیم؟ اگر بگیم که امر به چیزی، امر به مقدمش هم هست، یعنی قائل به وجوب مقدمه بشویم، اونجا این آقا مستحق اجرت هست، اون معمار مستحق اجرت هست که مقدمات رو انجام داد ولی ذل مقدمه رو نتونست انجام بدهد. اما اگر بگیم نه، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه نیست، اون ذل مقدمه رو خواسته بود، مقدمات رو که نخواسته بود، پس فرمون ملازمه نیست، پس او امر نکرده، اینجا میگیم این آقا اجرت مستحق اجرت نیست. این هم ثمره دیگری هست که بر این بحث مطرح شده. گفتن شما بفرمایید که آیا مقدمات وجوب دارن یا وجوب ندارن. اگر قائل به وجوب شدید، یعنی ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، پس بنابراین خود اون آمر امر به مقدمهش هم کرده و هر امر زمان آور هست و چون امر کرده به مقدمهش پس باید ضامنه. فرمودید؟ اما اگر بگید نه بابا، اون که نگفته بود مقدمه را، اون فقط ذل مقدمه را گفته بود، پس من زمان نداره.
دیگه درسته؟
بله دیگه.
مثلا متفرع برای اوغلا هست، متفرع برای اینکه تو فقه ما چی
میخواد؟ در فقه ما هم هست، در فقه ما هم بس میاد.
یعنی میگم عقل واقعا میگه که عقل یا مقدمه امر مقدمه هم هست.
و عقل میگه دیگه، اون آقا که نگفته بود، اون عامر که نگفته بود، عقل گفته بود.
نه
خب اگر بگید اینا بگید پس منش نست نه بابا، خب عقل کاشفه، پس منش نست که عقل کشف میکنه که این آقا امر به مقدمش هم کرده، امین نبگید پس برای من قائل به وجوب مقدمه هستید، قائل به ملازمه هستید. اما اگر گفتید نه بابا قائل به ملازمه نیستید، اینجا اون آقای عامر میگه بابا من که نگفته بودم، بفرمایید شما حالا اومدید قوت برداری کردید به من چی؟ چرا آخه اون که نگفته بود؟ به خاطر اون کسی به خاطر شما بره تو بیابان یه کارای انجام بده، شما پول میدید؟ باشه شما گفت خونه، الان که خونه که نساخته دیگه، خونه که نساخته، خونه که نساخته برای شما، فقط قوت برداری کرده. اینجا که امن شما، نظر شما آقای مددی این است که آقا مسئله زمان مربوط به تسبیبه، مربوط به وجود امر نیست. حالا امر باشد نباشد، بگید که ملازمه است، معنیش این است که امر به مقدمه هم کرده، ملازمه نیست یعنی امر نکرده، ولی زمان موضوعش چیه؟ آقا تسبیبه، ولی او امر نباشه، ولی سببش همون آقاییست که گفت برو ذل مقدمه را بیار، تسبیب کافیه. در زمان تسبیب چیه؟ آقا کافیه. و اینجا تسبیب پس میگن آقا سبب این کار من شما بودی، نفهمیدید؟ ولو اینکه شما ذل مقدمه رو خواسته بودی و من عقلا فهمیدم که باید برم اون مقدماتش فراهم کنم، ولی بالاخره سبب این مسئله شما شدی و همین کافیه برای زمان. پس چه قائل بشین به ملازمه، چه قائل بشین به عدم ملازمه، این آقا ضامن هست. چرا؟ به خاطر قاعده تسبیب. پس فرمودید این سبب شده که این آقا کار رو انجام بدهد و عملش هم محترمه و لذا این عمل این شخص هدر نمیره، چون او سبب شده که این عمل انجام بشود. به هر حال بله، دلیل دیگری،
ولی از کسی که خواهد به وجود مقدمه نیست، از این راه نمیتونه ثابت
کنه. بله، از راه این که الامر مزمن، از اون راه نمیتونه بگه چون امر نداره اینجا، اما از راه تسبیب میتونیم مازمان را اثبات کنیم. خب پس بنابراین این وابسته به این مسئله نیست. خب ثمره دیگری مطرح شده که دیگه وقت تمام شد، الحمدلله رب العالمین.